همه اسکنهد ها رو آزاد کردند و تنها امیرشاه حسینوف را پشت پنجره بردند.
بیا که دل بسادایی تو دادم، قسم بر قد بالایی تو دادم، نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم. در این زمانه خدا میدانه عاشقی میمانه، عاشق نمیمانه. در این زمانه خدا میدانه عاشق میمانه، عاشق نمیمانه.
رسیدن سازشنامه عمومی صلح در سال 1997 یکی از مهمترین حادثه های تاریخ معاصر تاجیکستان و آغاز مرحله صفتاً نوی رشد ملت و کشور بود. روز وحدت ملی که همچون جشن به این مناسبت مقرر گشت، نه تنها روز یادآوری آن سنه بلکه روز بزرگداشت خود وحدت ملی همچون یک ارزش بنیادی جامعه می باشد. آن هم جشن و هم اندیشه و هوشدار و هوشیاری است. عبدالله رهنما سیاست‌شناسی تاجیک در یک مطلب تحلیلی نوشته است: سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از اهمیت بزرگ خود با اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک ردیف میستند. اگر اعلامیه به جمهوری ما با طور رسمی استقلالیت و صاحب اختیاری را داده باشد، پس سازشنامه در وطن ما صلح و صلاح را تامین نمود. اگر در وطن ما با شرافت سازشنامه صلح و صلاح پایدار نمیگردید، خطری از دست دادن استقلالیت به ما تهدید میکرد. این است که روز وحدت ملی در حقیقت جشن نجات دولت و ملت، جشن غلبه خیرد و صلح بر جهالت جنگ است. جشن فراتر از یک سنه تاریخی، جشنی که روحیه و خواسته های آنی و جاری سیاسی ما آن را باید تیران نکنند. وی می نویسد: تجربه صلح تاجیکان یک تجربه ارزشمند عملی بوده. موجودیت مدل تاجیکی صلح همچون رویش با خصوصیت های خاصه خود در دایره های گوناگون علمی و سیاسی پذیرفته شده است. این تجربه از جمله در برنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد در کوستاریکا، همچون کورس صلح آفری برای دیپلمات ها و در دانشگاه دولتی مسکو همچون کورس مخصوص برای ماگیسترها تعلیم داده می شود. پژوهشگاه صلح و امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر هامبورگ آلمان نیز این تجربه را در دایره یک برنامه چند ساله علمی مورد تحقیق قرار داده است. دبیر کلی سابق سازمان ملل متحد کافی آنان تاکید نموده بود که تاجیکان برای تمام جهانیان نمونه بی‌نظیر تجربه صلح آفری را اهدا نمودند. یعنی در بودن تجربه نادر و مدل تاجیکی شبهه نیست. اما در سمت آموزش و گرامی داشت این تجربه در خود تاجیکستان و خصوصا در مسئله ارزش و نهادینه کردن آن باید دولت و جامعه بعضی کارهای جدی تر انجام دهند. عبدالله راهنمو پیشنهاد میکند که تجربه صلح تاجیکان باید جنبست علمی و نظریوی گردد. این تجربه هنوز از نظر علمی تحقیق و تحلیل و جنبست لازمه نگشته، با علم، با تحلیل، با متدولوژی و با مکتب و دانش قابل تعلیم و انتقال تبدیل داده نشده است. دویم، باید پژوهشگاه مخصوصی صلح تاجیکان تأسیس گردد. بس ضرور است که با هدف آموزشی همه جانبه تجربه صلح تاجیکان و استوار نمودن وحدت ملی در شهر دوشنبه با سرمایه‌گذاری جدی دولتی در سطح یک اینستیتوت بزرگ ملی مرکز و یا پژوهشگاه صلح تاجیکان تأسیس داده شود. سیوم، ضرورت گردآوری بایگانی یگانه و تأسیس آثارخانه صلح تاجیکان. با مقصد برای نسل‌های آینده و برای عالمان و محققان داخلی و خارجی پر دسترس گشتن تجربه، سندها و حجت‌های روند صلح و فعالیت کمیسیای آشتی ملی ضرور است که بایگانی یگانه روند صلح تاجیکان تشکیل شود. چهارم، ضرورت معرفی منطقوی و بین المللی تجربه صلح تاجیکان. تجربه صلح می توانست یکی از مهمترین عنصرهای سیاست خارجی تاجیکستان و یکی از برندهای اساسی چهره سازی منطقوی و بین المللی برای کشور باشد. اما تا امروز این امکانیت به طور ضروری استفاده نشده است، چون کنسپسیه سیاست خارجی تاجیکستان تشکل و معرفی سیمای مثبت و مؤثر کشور را یکی از وظیفه های مهم دیپلماتیای تاجیک میداند. ما از تجربه صلح می توانست یکی از معرف کننده های مثبت سیمای تاجیکستان در عرصه بین المللی باشد. این تجربه که تا امروز همچون معلومات و همچون تاریخ نشر شده است، اکنون باید ما همچون مکتب متدولوژی و راه مؤثر حل نزاعات در سطح بیرون نیز تبلیغ و معرفی شایسته شود. آن می تواند با نشر معرفی نامه ها با زبان های گوناگون، تهیه فیلم و نوارهای کسبی، تشکیل چهارابینی های بین المللی تحلیلی و سیاسی، برگزاری نمایشگاه و جشنواره و مسابقه ها، تشکیل دوره های آموزشی برای دیپلمات های خارجی و غیره به طور دائمی به جامعه جهانی معرفی گردد. خلاصه ما از جامعه آگاه و دارای زیرکی سیاسی می تواند مفهوم های بلند چون استقلالیت، خودشناسی، منفیت های ملی و وحدت را درک نموده، آنها را همچون عامل بقای خود حفظ نماید. جامعه بی‌سواد و ناآگاه می تواند به آسانی قربانی فتنه های سیاسی، دام های فکری و رخنه های ایدئولوژی و اطلاعاتی داخلی و بیرونی گشته، زمینه نزاع، پراکندگی و نابودی خود را فراهم سازد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یکی از زندان‌های شهر هرات که یکی از بزرگترین ها در افغانستان به شمار می‌رود، برای زندانیان شرایط فراهم کردند که پس از آزادی بیکار نمانند و لقمه حلال به دست آورند. مقامات می‌گویند هنر به زندانیان امکان می‌دهد دیگر به قانون شکنی و جنایت رو نآورند. این زندانیان افغان هنر می آموزند تا آینده خوبتری داشته باشند. در این زندان در شهر هرات 2500 محبوس حکم ادا می کنند. آنهایی که حکم طولانی گرفتند امکان برای آموختن هنرهای نو دارند. در این مرکز هنر آموزی 60 نفر قالی‌بافی، چرمگری و هنرهای دیگر یاد می گیرند. علی رضا یکی از این زندانیان می گوید
ما این مدت دو سال و چهار ماه میشه که ما با بلاک صنعتی کار میکنیم. همینجا خرج زنه به چه خدا واسه همینجا پیدا میکنیم.
محمد مصطفی یکی از زندانیان دیگر که باید 7 سال دیگر در زندان باشد گفت
15 سال هفت سال تقریبا 8 سال پیر شده، 7 سال دیگه بمونه. ما فعلا تقریبا حدود 3 سال میشه به صنعتی مشغول میکاره، صنایع همین کیفای دستی زنانه همینا تولید میکنه.
بسیاری از زندانیان برای غارتگری و قاچاق مواد مخدر جزا گرفتند. مقامات زندان امیدوارند که هنر به محبوسان امکان می‌دهد بعد رهایی به راه راست روند و روزیشان را یابند. محبوب شاه پژمان مدیر مرکز آموزشی زندان هرات می‌گوید
اینا عرف‌آموزی می‌کنند و شغل یاد می‌گیرند و هدف ای است که اینا افراد مفید و صالح اینجا تجدید تربیت بشن و به جامعه افراد صالح پس تقدیم بشن.
شعبانی 28 ساله برای غارتگری مسلحانه به 16 سال زندان محکوم شده است. او قالی‌بافی با تجربه شد و به زندانیان دیگر نیز هنر می آموزد.
همینجا شاگرد تربیت می کنم که بخیر بیرون آزاد شنند که دنبال خلاف نره، باره دنبال یک لغمانان حلال، دنبال آزادی.
دیگه اینجا محبس دیگه نیای، هر کس اینجا آزاد میشه آرزو میکنم دیگه کس به محبس برنیاد، محبس جای خوبی نیا.
ترک مرکز پس از 8 ساعتی کار و هنر آموزی و بازگشت به اتاقهای زندان، مقامات میگویند نیت دارند که زندانیانی بیشتر را هنر یاد دهند تا آنها به زندگی در پشت این دیوارها آماده شوند.
در اکثر دهات کموب تاجیکستان یک نفر در خانواده وظیفه آبرسانی را اجرا میکند. اکثرا آبرسانی بر دوش کودکان است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. عزت الله عبدالرحمنوف ساکن شهرک فرخور که اکثرا مسئولیت آبرسانی به خانه اش را بر دوش دارد، هر هفته به قبولی رئیس ناحیه می رود تا این وظیفه را از دوش خود و صدها کودکان محلش کم کند. این وضع به گفته او 25 سال باز دوام دارد. در محل زیستی آنها آب آشامیدنی و آب برای کشت زراعت نمی رسد. این مرد میگوید روده که تا محل آنها آب برای کشت زراعت را می رساند پاکاری نمی شود و کودکان از راه دور آب آشامیدنی می آورند. ناحیه فرخور در کنار رود پنجایگیر است.
5 سال زیادتر شد که در آب آشامیدنی در خطی همه و در پرواد آمدگی نیست. کنار مونه یکم کن دستگیری نمی کنند که همی را یک کار کنند و سیتر کنند.
گفت عزت الله عبدالرحمنوف. اروبا و ظرف های پلاستیکی غنجویششون تا 300 لیتر و جهاز مهمی هر خاندان تبدیل یافته است. هر یکی از دارایی های آنهایی است که کارشون را برای آبرسانی آسان میکند. در خاندان گلبهار براتلیه و ساکنی دیگر شهرک فرخور نیز یک نفر مسئول آبرسانی است. او میگوید
او با طلو با مهو نمیبینیم، او میخریم. درخت ها را بیدن مردم میگه که یک درخت کلون که یک ارزان کلون که.
هر دوش برابره، یکی در فرخور چی باید فرمیست؟ قربانبی آریپا و ساکین دیگری نوحیه میگوید آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند و کودکان خوردارن مسئولیت آبکشی بردوش کلین هایش است.
کلین های بچرا مردن های کشی را، اون عربا هم ندیده، مشکا هم ندیده، دیگه حال عیده میشود. اگر نیو در پراوات داشتیم در نمجا میزدیم او بود، یاره قلمستی پر بود لو بلو، نیست دیگه هیچی. چند سال شد؟ یک سال سال نشد.
در حکومت ناحیه فرخور گفتند که از این مشکل آگاه هستند. رستم رحمت‌زاده رئیس ناحیه فرخور گفت که آنها از حدود شهرک فرخور چشمه آب تازه آشامیدنی پیدا نکردند تا آن را طریق لوله به ساکنان رسانند. او گفت که ذخیره آب برای انتقال در موضع دورتر پیدا شده است، ولی برای انتقال آن به شهرک فرخور 15 میلیون دلار لازم است.
وزارت رشد اقتصاد، وزارت مالیه، دیگر ساختارها و سپرش داده شده است که برای به آب تامین کردن شهرک فرخور و دیگر منطقه های فرخور برای جلب اینوستیچه کاربری کنند چوراندشی کنند.
گفت او مشکل نورسایی آب خاص ناحیه فرخور نیست. بنا به حساب های رسمی بیش از 65% اهالی دهات در تاجیکستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. فرخور که نزدیک 300 هزار اهالی دارد و گفته مقامات 70% اهالی است از آب آشامیدنی و آب برای کشت زراعت مشکلی میکشند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، موجب و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی همراهتون خواهم بود. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تدقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مالک کی شد؟ 200 تن گوشت، 20 هزار تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانسی ذخیره های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
باران های شدید و سیل فرایی در ماه می به اقتصاد تاجیکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف رئیس کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان در صحبت با ریا نوستی بیان داشته است. به گفته او ضربه آفات های طبیعی ماهی گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر می باشد. به قبل نظروف سیل آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده به اقتصاد و کشاورزی جنوبی تاجیکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رسانده است که نصف آن به شهر کولاب راست می آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشت غله‌دانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات‌های طبیعی تا نیمه ماه آوگوست خانه‌های خشتی با مساحت 100 متری مربع ساخته می‌شود. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان زیر طرح امضا کرد که روابط تاجیکان و ازبک ها را به کشورهای یکدیگر آسان تر میکند. طبق این لایحه شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجیکستان یا به ازبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده میشوند. انتظار میرود تغییرات مذکور هنگامی سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. زمینن در پیشاروی این سفر وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با معاونی سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت افتابوس ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجی ازبکستان میگوید در این گفته شنید احیای خط سیر افتابوس ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکن بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخر همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که اندازه اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن انداز اکسیز نمودهای گوناگون سیگاری از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعدی به اجرا در آمدن قرار نو نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو استعمال آن در رستوران ها، در نزد شفاخانه ها، در جای های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می رسد. و مقامات روسیه میخواهند ورودی مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه بیان داشته است. به گفته مقامدار روس کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان میتواند اقتصاد روسیه را به هم زند. حسنولین مثال آورده است در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل میگیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمی کنند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایز آماده میباشند. از جمله به گفته نمایندگان راهی آهن ولایت سو فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 14 اپریل بازار پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوپراتیوی بودن از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. فروشی دوباره بازار برخلاف قانون و به طور پنهان جریان گرفت، در حالی که مقامات خصوصی گردانی اولی آن را در سال 1999 غیر قانونی دانستند و گویا اکنون روند را قانونی کردند. بازار بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پولی معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود، ولی سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینه‌اش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگردانیدند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخص دیگر گذرد. بنابر سندهایی که رادیو آزادی دسترس نمود، مؤسس و یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمانی میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست. کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد. سردار بخش ثبت ستارزاده گفت پیشنهاد کردن این معلومات غیر امکان است. درباره شرکت معلومات زیاد دسترس نیست، به جز اینکه 10 ایونی سال 2020 تاسیس یافته است. چگونه یک شرکت نوتاسیسی ظاهراً ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است ناروشن میموند. اما همصحبتان رادیو آزادی میگویند بازار پنجشنبه در اصل به شرکت عظیمی سامانسوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله سعدالله‌ایف دادر عروسان رئیس جمهور امام‌علی رحمان مربوط است تعلق دارد. هرچند سید رحمان خیدیروف رئیس سامانسوخت در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مالی بازار پنجشنبه نمی باشد. کندوکاوی رادیو آزادی از آن شهادت می دهد که بازار تابع سامانسوخت است و صورت حساب آن پس از دوباره خصوصی شدن به آریان بانک کوچید است. حسن اسدالله‌زاده رهبر این بانک است. بر زمین رهبری بازار عبادالله نوریدینوف تعیین شده است، نفری که سالهای دراز در شرکت های گوناگون مربوط به حسن اسدالله‌زاده و نزدیکان او کار کرده است و به قول منبعها آدمی حسن اسدالله‌زاده می باشد. یک صاحب کاری که می خواست در بازار پنجشنبه دوکان کشاید در پی جستجوی مالک آن به سامانسوخت رسید. این تاجر وقتی به رقم های تلفن 34224-0027 به اداره مرکزی سامانسوخت با این خواهش زنگ زد، کارمندی شرکت به اختیار سامانسوخت گذشتن بازار پنجشنبه را تصدیق کرد و توصیه داد برای بررسی درخواستش به معاون رئیس شرکت یا سر اقتصاد شناس گفتگو کند. تاجران بازار پنجشنبه میگویند از قدم های نخستین مالک نو نگرانند. از 1 اپریل رئیس آن خورشیده بابایوا که یک سال پیش از سوی تاجیک مطلوبات تعیین شده بود برکنار گشت و به جای او عبادالله نوریدینوف که کارمند سامانسوخت رهبری بازار شد. در قدم دوم انجمن تاجران بازار یک نهاد حامی حقوق آنها که 21 سال این جانب وجود و در داخل بازار اتاق کاری داشت پراکنده گشت. عبدالغنی پاچف رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت
خرید که لازم نیست، یعنی همین چه یکن هزار صاحب کاره منفیتش ما حمایه کرده اون ساده کرده همین قدر سال باز پرابلیمشانه خیلی راهبری که بازار برستانده ایشاده خیلی هر دی امکان حل میکدیم. این تشکیلات و یوستیسی و ازار شدگی و حساب رو میتید یه از یوستیسی مایی تحت دامانده پیچت که خود دامانده مثال باید شتم پا ما هست از روی ریاست هست ارزی نویسته آدم ها شدگی حاضر به جامعه هم گرفتن یا لازم نگفتن ما میخواد سالواز و اکبر کرام سالی بودیم از دایی و حاضر حیران ما حیران شده ایسادیم اتون ندارم.
همزمان کرایه یا اجاره جای در بازار برای بخش از تاجران بالا برده شد، هرچند شرطنامه آنها رسما نو و حجم پرداختها در آن ذکر نشده است. در قدم بعدی خورشیده بابایوا به مدیریت بازار برگردانده شد، هرچند وظیفه رسمی او معلوم نیست و رئیس نو بیشتر وقتش را در شهری دوشنبه میگذراند. فروشندگان بازار به رادیو آزادی گفتند مالک نو در صدد آن است که شروع از چکچین ها تا ماموران دیگری بازار را عوض کند و حالا خورشیده بابایوا به رهبران نو راه و روش اداره بازار را نشان داده ایستاده است. آینده نرخ و نوا و شیوه کار در این بازار اکنون به اراده صاحبان نو بستگی خواهد داشت. دوباره خصوصی شدن بازار پنجشنبه را همچون صاحب ملک پیشین آن اتفاق تاجیک مطلوبات روز 11 می در پاسخ خطی به رادیو آزادی تصدیق کرد. در این نامه که با امضای رئیس آن حسین ایدیف تنها یک چیز گفته می شود که آره بازار به یک شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شده است. این در حالی است که رادیو آزادی از اتفاق تاجیک مطلوبات با یک نامه رسمی درباره به کی فروخته شدن این بازار و با چند پول فروخته شدن آن سوال کرده بود، اما تاجیک مطلوبات در نامه جوابی به این سوال های رادیو آزادی پاسخ نداد. اگر مزایده صورت گرفته از چند خریدار یکی از آنها با پیشنهاد نرخ و شرایط بهتر غلبه کرده باشد، چی جای پنهان داشتن این معلومات است در حالی که همه چی قانونی جریان گرفته باشد؟ ایدیف تصدیق میکند که مالکیت تاجیک مطلوبات به شهروند فروخته شد، ولی از آوردن نام این شهروند خودداری میورزد. آیا با چی سبب یا سببها؟ اگر همه جریان قانونی گذشته باشد، مخفی نگاه داشتن صاحب ملک نو برای چیست؟ پنهان داشتن راز خرید و فروش یکی از بازارهای کلان دومین شهری بزرگ تاجیکستان پنجشنبه خوجند در حالی است که قانون مقامات را عهده‌دار کرده است در این باره به مطبوعات اطلاع دهد. در ماده 16 قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی گفته می شود مقامات وکالتدار دولتی اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در خصوص جریان خصوصی گردانی مالکیت دولتی در واسطه های اخبار عامه اطلاع پهن نماید. کارشناسان این سوال را نیز مطرح می کنند که چرا تاجیک مطلوبات پس از یک سال صاحب ملکی بازار پنجشنبه را فروخت؟ آیا این بازار زیان آور و در حال ورشکستگی بود؟ یا تاجیک مطلوبات برای نگهداری آن خرج زیادتر از دخل میکرد؟ با عقیده کارشناسان و بعضی از تاجران که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، یگان سبب مالیوی برای خصوصی گردانی این مؤسسه وجود نداشت. آمار درآمدناک بودن بازار را نشان میدهد. حسین ایدیف نیز در نامه‌اش سبب را پیش نمی‌آورد، بلکه می‌نویسد بازار در دایره طلبات آیین‌نامه اتفاق تاجیک مطلوبات و صلاحیت برای ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات داده شده به شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شد. علاوه بر این منبع نظارت نرخ و نوا در بازار پنجشنبه شهر خوجند بر ذمه صاحب ملک آن میباشد، خلاصه میکند ایدیف. این هم در حالی که نظارت به نرخ‌ها از طرف تاجیک مطلوبات برای اهالی بهتر بوده میتوانست تا شخصی جداگانه. در 66 بازاری که به این نهاد تعلق دارد نرخ‌ها معتدل ترند تا در بازارهایی که مال شخصی می باشند و تاجیک مطبوعات با دستور حکومت یرمارک‌ها تشکیل می کند تا وزن نرخ‌ها بر دوش اهالی و ناراضگی ها از دولت بابت بالاروی به ایست آنها کمتر شود. چند یرمارک خرد تشکیل می دهد در حالی که یکی از کلانترین بازارهای دارای شبکه عمده فروشی را که یک ابزار مهم نظارت بر نرخ و نوا است به دست شخصی الهیده می سپارد. در همین حال سامان سوخت که همکنون گفته می شود بازار پنجشنبه تابع آن شد، یک اتحاد عظیم و گوناگون سوها است که بیش از 20 شرکت دیگر را در اختیار دارد. بنابر فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس سامان سوخت امان الله سعدالایف و شرکت هلدینگ اسماعیل سامانی عصر 21 است. مالک این هلدینگ را OCCRP، سازمان گزارشگران جنایت و کروپسیا، سرمایه‌دار حسن اسدالله‌زاده رئیس آریام و دادر عروس پرزیدنت می شمارند. امان الله سعدالایف برادر حسن اسدالله‌زاده است که در سال 2008 نام خانوادگی خود را از سعدالایف به اسدالله‌زاده تغییر داد. طوری در بالا اشاره کردین تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فرتونای عبدالرحیم اسماعیلوف یکی از صاحبکاران معروف خوجند تعلق داشت. پس از 21 سال مقامات جریان خصوصی گردانی این بازار را در سال 1999 غیر قانونی خواندند و بازار دوباره به اختیار تاجیک مطلوبات داده شد. پس از چندین بررسی در زینه های گوناگون دادگاه قرار شد با فرتونا در عوض بازار 3,385,000 سومانی داده شود. مالکان پیشین به این نرخ راضی نبودند و میگفتند سال 1999 و دونو بازار پنجشنبه را به 83 میلیون سومانی خریده در این 21 سال برای نگهداری و آبادی آن مبلغ های زیاد صرف کردند و 3,385,000 سومانی زیان آن را نمی پوشاند. سال 2020 ماموران و صاحبکاران بازار پنجشنبه در یک نامه از حکومت تاجیکستان خواسته بودند مالکیت قانونی آنها که با گفتهشان ناانصافانه و بی رعایت قانون از دستشان گرفتند برگردانیده شود، اما دادگاه در تاجیکستان در همه زینه‌ها کار را به فایده تاجیک مطلوبات حل کرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلحی‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 نفر صاحبکاران فعالیت می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش اضافه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحبکاران دیگر آن را خلاف رقابت در بازار دانستند. در پی پنجشنبه بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها طی بیشتر از یک سال اخیر ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی حق دارد 80,000 تن گندم، 20,000 تن شکر، 5,000 تن روغن رستنی، 2,000 تن برنج، 5,000 تن آرد، 200 تن گوشت، 30,000 تن سوزشواری دیزلی و 15,000 تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارجه وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذیقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ‌های قرضه‌ای که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سالارکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد سوخت را در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین ای 92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1.20 درهم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیا نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تاثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره‌های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره‌هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکانی تأمین قسمی زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد.